بسم الله الرحمن الرحیم. صلواتی فرستید.
اللهم صل علی
محمد. در قاعده لاتعاد بود و بحث در قاعده لاتعاد به نقطه آخر رسید. نقطه آخر چی بود؟ چی شد؟ اولین مسئله بود که این قاعده لاتعاد یه قاعده فقهی است یا اصولی است، چون هم در کتاب‌های فقهی مطرح بودش هم در اصول. در اصول مرحوم شیخ در رسائل در اواخر بحث اشتغال در تنبیهات اقل و اکثر یه تنبیه گذاشته بود که اگر در جای اصل جزئیت جز مسلم بود، بعد شک کردیم که این جزئیتش مطلقه یا فقط در صورت التفاته، بعد در ذیل اون تنبیه لاتعاد رو بحث کردم. و خیلی دیگه مثل مرحوم آقازی‌الدین عراقی در نهایت الافکار، مرحوم امام خمینی در تنقیح الاصول در همین ذیل همین تنبیهات اشتغال قاعده لاتعاد رو بحث کرده بودن. یه دیگه هم تو فقه بحث کرده بودن تو خلال صلات، چون خب به هر حال خلال صلات یه نماز خلالی پیدا میکنه، مثلا رکوعی به جا نمیره یا قرائتی به جا نمیره، آیا لاتعاد میاد میگه مثلا قرائت به جا نیاوردی نمازت صحیحه؟ و این رو همه جا میگه یا مثلا فقط در نسیان میگه؟ چجوری قصهش؟ خیلی در خلال بحث کردن، مثل میرزای ناهیدی، مثل آقای خویی. عرض کردیم که این قاعده میشه و قاعده فقهی میشه. اولا قاعده میشه چون فروعات زیادی از او متفرع میشه، و ثانیا فقهی میشه چون تطبیقیه. قاعده اصولی باید قاعده استنباطی باشه و در ابواب مختلف هم استنباط انجام بشه، اما این قاعده قاعده تطبیقیه و تازه مختص باب صلات هم هست، یعنی این نه استنباطیه و نه مشترکه است. در که قاعده اصولی باید عناصر مشترکه در استنباط باشن، بیش از یک باب باشن استنباطی باشن. این مطلب اول. مطلب دوم، حالا کی گفته اصلا همچین روایتی هست؟ سندش، صدورش. حالا ما وقتی با یه چیز روبرو میشیم، صدور، دلالت، جهت و جمع بین ادله رو باید بررسی کنیم. به لحاظ صدور، این روایت را مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه به صورت مرسله ذکر کرده بود که الان همین روبروتون هست. ان زراره ان احدهما علیهم السلام فی حدیث قال من ترکل. بله، نه حالا این نیست، حالا این بود. بله، در زرار در من لا یحضر به صورت مرسله آورده بود. یکی دیگه در خصال همین شیخ صدوق به صورت مسند آورده بود، این باب 27 شده بود، یکی 22 به صورت مسند آورده بود. و در کتاب تهذیب شیخ طوسی هم حدیث من لا تعاد وارد شده بود. در مورد سندا عرض شد که در خصال سند صحیح است علی جمیع المبانی، ولذا وسائل الشیعه اومد طریق خصال رو در وسائل انتخاب کرد و اون طریق آورد. در طریق من لا یحضر ولو مرسل است، اما با مشیخه من لا یحضر اون ارسال هم برطرف میشه و اعتماد اونی هم که تو مشیخه اومده علی جمیع المبانی صحیح است. صدوق عن ابی عن سعد بن عبدالله اشعری قمی عن احمد بن محمد بن عیسی اشعری عن حسین بن سعید اهوازی عن حماد بن عیسی جوهنی عن حریز بن عبدالله سجستانی عن زراره عن احد مسندین. خب این الان جمیع المبانی صحیح است، راوی اختلافی هم نداره. پس خصال از اول درست بود، ملای اصلا با مشیخه درست میشد. روایت تهذیبا البته ابن ابی جی تو سند بود. ما ابن ابی جی رو از روی کثرت روایت اجلا و عدم ورود قطع فی توثیق کردیم. البته برای توثیق ابن ابی جی دو راه دیگه هم هست، یکی از راه مشایخ نجاشی اگه کسی قبول داشته باشه، و یکی هم از راه مشایخ اجازه اگر کسی اون رو قبول داشته باشه، که حتی ما مشایخ اجازه رو قبول نکردیم. اما خب کسرات عجلا بود. بنابراین صدور لاتوات مسلمه که این حدیث از معصوم صادر شده است و این صدور صدور مسلم میشه، سند درسته. میریم رو دلالتش. در دلالت در ابتدا میاد امور رو در نماز رو به دو بخش در دلالت بیان میکنه، لا تعاد و صلات الا من خمس. بله باب عدم و وجوب الاعاده الا من نسر قراءه همینجاست، حدیث پنج. ببینید روایت اینه، لا تعاد و صلات الا من خمسه، الطهور والوقت والقبله والرکوع والسجود. اینجا میگن ابی جعفر روایت از اون باقره، نماز اعاده نمی شود مگر در پنج جا. اون پنج تا چیان؟ یک طهور. طهور در روایت دلیل حاکم داره، گفته هوال ما اوت تراب، هوال ما اوت تراب میشه طهارت از حدث، طهارت از خبث نمیشه هوال ما اوت تراب. ماش طهارت ماییش میشه وضو و غسل، طهارت ترابیش هم میشه تیمم. پس یکی لا تعاد الصلات الا من خمسه که طهور، طهور میشه طهارت از حدث، حالا چه ماییه چه ترابیه. دلیل حاکم، آره دلیل حاکم. ببین اون میاد عقد الوضع اینا رو معنا میکنه، این میگه لا تعاد الصلات الا من خمسه الطهور. اون روایت دیگه میاد میگه طهور هو الماء و التراب، اون مفسر این میشه. این یکی. پس یه جایی که آده میشه طهارت از حدثه، مثلا وضو اشتباه بگیره، غسل اشتباه بکنه، تیمم اشتباه بکنه، اینها باید اعاده بشه. دومین استثناء اول وقت. وقت هم روایت قاده هیلوله میاد تفصیل میده بین داخل وقت و خارج وقت. پس معلوم میشه اگر کسی قبل از این که وقت نماز برسه نماز بخونه باید اعاده کنه. مثلا نماز صبح رو قبل از این که از اون بدن بخونه باید اعاده بشه، جز مستثنیات میشه. حالا ظهر که اشتباه نمیشه، صبح اشتباه میشه و مغرب. اگر کسی نماز صبح رو زودتر از وقتش بخونه یا مغرب رو زودتر از وقتش بخونه، طبق لاتوات باید نماز چکار کنه؟ بگید اعاده کنه. سوم قبله. بعد درست مال شکش بود، مال بعد وقت داره، درست هیلوله نمیخونه. پس وقت هم دومین استثناست. بله هیلوله مال شکش، تو اصل استثنا هیلوله رو نمیخونه، اینا مال شک. سومین موردی که استثنا میکنه ول قبله، و اون ادله ای که میاد مال تعرف از یمین و تعرف از یسار، مفسر این میشن. این میگن اینی که گفته قبله رو اعاده نکن، مال جاییه که انحراف بیش از یمین و بگید یسار بوده، چون قبل میزنه دیگه اینو. این فقط میگه قبله، نمیگه قبله چقدر، چقدرش که نمیگه. اون ادله مال یمین و یسار میاد اینو قید میزنه و میگه قبله ای که در حد یمین و یسار بیشتر بشه، چون رو میگه کم تر از یمین و یسار بشه معفوه، اون میاد قید میزنه. حالا اینو باید بحث کنیم، بعضی میگن 45، بعضی میگن 90. این 45 تا از این ور، 45 تا از این ور میشه تیامون و تیاسون. 90 روایت نداریم، روایت رو یمین و یساره. بعد تفسیر یمین و یسار چیاره؟ ما دو تا 45 و یه 90 فهمیدیم. این مثلا قبله اینجا مستقیمه، قبله الان فرض رو به دره، من اینطوری وایسم رو به پنجره، اینجا الان میشه ان یسار، یه اینجوری وایسم رو به آقا، باز میشه ان یمین. بعدی کمتر باشه، مثلا این باشه یا این باشه، هنوز من یمین و یسار نیستم، این هنوز روبرومه، این که شد میشه یعنی
خود 45 درجه،
میشه دو تا 45 اینجوری، یعنی 45 درجه این ورتر 45 درجه اون ورتر، تو این اشکال نداره چون هنوز کمتر از یمین هست. وقتی از 45 این ورتر سمت راست 45 اون ورتر به سمت چپ بره میشه. بکن الان من رو به شما وایسم، عرفاً دیگم مثلا قبله در باشه، من رو به شما وایسم، الان دیگم قبلن یسار، رو به شیخ وایسم، الان دیگم قبلن یمین، یعنی 45 نایی بچه. ولی الان رو به آقای سلطانی وایسم، آقای سلطانی یا این ورتر یکم زیاد همون جا وایسم، الان قبله عن یمین من نیست، درست من دقیق رو به قبله نیستم ولی عن یمین من نیست. حالا
میشه
کدوم روات؟ عمد و غیر عمد یا تو لاتوات کاری به اون نداره، اون یمین و یسار رو قبله میزنه. یعنی یه روایت ببینید حیثیات مختلفی در قبله فرض دیگه. لاتوات میاد اصل عدم عاده رو میگه، این که مقدارش به یمین یسار باشه اونا قید میزنن. حالا این عمدیه فقط یا جای دیگر هم هست، اینا دوباره برمیم به تفسیر لاتوات، که وقتی در لاتوات قبله میره جز مستثنیات قرار میگیره و طبق ذیلش میشه فریضه، بنابراین اگر انحراف از تیامون و تیاسر بگو بیشتر بشه یا به تیامون و تیاسر برسه، اینجا دیگه چه عمدی چه جهلی چه نسیانی در هم چه قصوری چه تقصیری در همه نماز باطله، چون جزء مستثنیات دیگه. اشکال نداره مگر به لحاظ قصد قربت مشکل ایجاد بشه، یا تو قصد قربت نسبت به نماز بگو نداشت از اینجا. آره دیگه، بس صدق و عرفیه، بس صدق و عرفیه دیگه. الان دیگه فکر کنید الان قبله در، من وایسم رو به شما، عرفن میشه ان یسار، ولو فاصله شما مثلا 80 داره 90 نیستی همچین 80، یا مثلا یکی اونجا بشینه باز 70، اینا ان یمین صدق میکنه، این ونی هم باشه صدق میکنه. بنابراین ما میگیم 45 تا این ور 45 درجه اون ور میشه کمتر از یمین و یسار، از 45 به این ور یا 45 به اون ور که رد کنه، یعنی یه بازه 90 درجه 45 تا چون این معفوه بده، این 90 و 45 گیج نکنه، 45 تا به یمین 45 تا به یسار داخلش میشه 90، این مقدار باشه یمین و یسار صدق نمیکنه، این بیشتر باشه صدق میکنه. این در دقت کنید قبله، من اینجوری وایسم، الان میگه ان یسارهی قبله، این قبله من اینطوری وایسم، الان میگه ان یمینهی قبله، الان من 90 نیستم، ببین شاید 70 درجه باشم ولی ان یمینهی صدق میکنه، تا 45 تا این ور تا 45 تا اون ور من یمین و یسار قبله نیستم. خب این قبلش هم قید میخوره با اون روایت به یمین و یسار و مازاد، روشنه؟ بعد سجود میشه که اینم در روایات دیگه بیان میکنه که سجدت این با همه نه سجده تنها، و رکوع هم که رکوع، ادامه هم میده که نشون میده این قصه یه ربطی داره به قضیه سنت و بگید فریضه، میگه قرائت جز اون پنجتا نبود این سنته، تشهد که جز اون پنجتا نبود این سنته، اما سنت با فریضه نقض میشه، یعنی اون پنج تا چی هم بگید فریضه و سنت با فریضه نقض نمیشه، سنت فریضه رو نقض نمیکنه. یعنی چه سنت فریضه نقض میکنه؟ که فریضه رو بیاری به واسطه سنت نماز از بین نمیره، این پنج تا رو بیاری به واسطه قرائت و تشهد از بین نمیره. این حدیث لاتواد. در متن روایت ما چیزی راجع به نسیان یا جهل یا علم یا قصور یا تقصیر یا عمد نداریم توی این متن، درسته این متن شما، لذا این قسمت روایت محل بحث بود. اینا که تا حالا گفتم همه قبول داشتن، چون سند درست بود، درایت هم تمام بود، نهایتا برخی از فقرات قید برمی داشت، مثلا قبله قید میخورد به اون یمینو بگید یسا، سجود تبیین میشد به سجدتین، رفع اجمال میشد، طهورم تبیین میشد به ماء و تراب که میشد طهارت حدثیه، اما خب همه دیگه قبول داشتن. اما سوالی که پیش میاد اینه، این علم جهل عمد همشه بعضشه چجوریه؟ این تو متن روایت نیست. گروهی مثل و این حالا مشکل کجا درست میشه؟ مشکلی که اگر ما بیایم بگیم اونایی که سنتن مثلا قرائت مثل تشهد اینا کلن بود و نبودشون ضربه ای به نماز نمیزنه و لات و عاد اطلاق داره، خب پس ادله اجزا و شرایط رو برای چی گفته؟ اگه قرار باشه کسی به هر شکلی قرائت رو به هم زد نماز اعاده نمیشه، خب پس لا صلاة الا به فاتحة الكتاب کجا میره؟ روشنه؟ این کجا میره؟ اینم هست. این بود که بحثا شروع شد. در دسته اول کسانی بودن چهار قول در اینجا ایجاد میشه. یه قول مثل میرز منطقی شیرازی اینا میگن لا تعاد به اطلاق بمونه، ادله اجزا و شرایط اثرش در اسیان و عدم اسیان باشه. در نتیجه اگر کسی قرائت را ترک کرد، این که شما پرسیدی ولو عمدن، عمدن قرائت ترک کرد، میرز منطقی شیرازی میگه نمازش درسته فقط معصیت کرده. همینطور تشهد، همینطور چیزای حالا غیر فریضه. اما اگر فریضه رو ترک کرد نه دیگه باطل. این اطلاق. حتی یواش بگم یادتون باشه تو اینجا پنج تاست، بعد تکبیرت الاحرام و قیام متصل به رکوع و نیت اینا بعدن اضافه شدن. رکت انتظار فقه هاست، تعبیر روایت نیست. پنج تا از اینجا میگن، سه تا از جای دیگه اضافه میکنن، به این هشت تا میگن رکت. بله متأثر نیت از شروطه تو هر واجب تعبدی همینطور، اگه قصد قربت بره عمل باطل میشه. دی تعبیر رکن منظورمه، تعبیر انتظایی. مفهومش اینه که اگر این پنج تا به هم خورد توی دوستالات یه منطوق داره، یه مفهوم منطوقش لا توی سلات در غیر این پنج تا، مفهومش اینه که در این پنج تا توی دوستالات. اونا مخصص منفصل هم دیگه، میان به این پنجتا شیشومی را تعارض پیدا نمی کنه، چون این اطلاق، یعنی بخواد غیر این پنجتا را به اطلاق بگیره، بعد اونا تصریح هم، بعد یه طرف نسه، یه طرف بگو ظاهره. خب نس بر ظاهر مقدم میشه، جمع عرفی میشه. خب باشه منطق و مفهوم مهم نیست که، ازهر و ظاهر مهمه. شما مفهوم این منشأ ظهور چیه؟ اون ور چیه؟ این تعیین کننده است. این ببینید کی ازهر کی ظاهره. ازهر مقدم میشه، ازهر مقدم میشه ولو مفهومی باشه، ظاهر کنار میره ولو منطقی باشه. البته چون شما شرنامه میگید، شرنامه تصورش اینه که منطق بالوضع، مفهوم بالاطلاقه. چون بلوز ازهر از بلاطلاقه، پس منطوق ازهر از مفهومه. خب این جمله ایشون جمله تمامی نیست، چون وقتی میایی توی فقه مناشه ظهور متعدد بازی میکنه. این نیست که همیشه منطوق بگم بلوز باشه، اون وقت همیشه بل اطلاق باشه. نه، مناشه ظهور هم در جانب مفهوم هم در جانب منطوق با امور دیگری مثل سیاق و اینها قابل بگید تقویت هم، با سیاق، با قرینه خاصه، با کثرت و ندرت و امثال هم. معلوم؟ حالا ایال آره اونا میان دو قید میزن چون از هر میشه. ایناش محل نظام نیست این قسمت ها، یعنی که طهور طهارت از حدثه، این که سجود سجدت اینه، این که قبله به حد یمین و یسار قید میخوره و این که منفصلن تکبیرت الاحرام و قیام متصل به رکوع و قصد قربت هم اضافه میشن، اینا محل نزاع نیست، اینا همون از هر ظاهره. نزاع تو اینه که این امر هم هم عمد هم جهل هم نسیان، یا خصوص امر رو نمیگیره ولی دیگه جهل را چه قصوری و چه تقصیری و نسیان رو میگیره، یا نه جهل تقصیری هم نمیگیره فقط جهل قصوری و نسیانه، یا فقط نسیانه. اینجا نزاعی که چهار قول بگید درست میشه. معلوم؟ این چهار قولی بود. پس بیز منطقی اومد وسیطه این قولی گفت گل لا تعاد الصلات الا من خمسه، نتیجهش این میشود که اطلاقشو بگیر همه جا، حالا ادله اجزا و شاید لغو میشن که اونا برن رو حکم تکلیفی. و نظیراش هم ما داریم، در نماز کسی نذر میکنه نمازشو اول وقت بخونه یا به جماعت بخونه، بعد اول وقت نمیخونه. شما میگید نمازش صحیحه، اعاده بگید نمیخواد، اما نذر رو معصیت کرده، نمیگید این جمعه این کار کنه. یکی هم در حج کسی رمی جمره رو انجام نمیده، شما میگید حجش صحیحه اعاده نمیخواد، ولی نسبت به رمی جمره استیان کرده. اگر خودش اون دوروبرا هست تو مکه است برگرده بره رمی جمره بکنه، اگر نیست نایب بگیره، ولی بالاخره حجش صحیحه. روشنه؟ این قول رو جواب دادیم که اونا با اینجا فرق میکنه. اونجا دو تا امره، یه امر به نمازه، یه امر به نذره. چون دو تا امره، حالا طرف نماز رو که کامل آورده امر اول امتثال شده، منتها چون اول وقت نیاورده امر دوم که وفا به نذر باشه اسیان شده. چون امر اول امتثال شده امر اول صحیحه، نماز آدم میخواد، امر دوم مخالفت کرده عاصیه. ولی در موافقت دو تا امر نیست، اونجا یه اقیم استراد به دلوک شمس الی قسم اللیله، یکی اوفو به نزوره. اما اینجا یه طرف لا تعاد الصلات الا من خمسه، اوور لا صلات الا به فاتحه کتابه، اون یه امر دومی نمیگه که بگیم اون برو تکلیفی. اوناش هم که به صورت امر مثل کبر و اینها امر ارشادی، یعنی ارشاد به جزئیات و این حرف هست. پس این با قضیه حج فرق میکنه، با قضیه چیز فرق میکنه، قضیه نذر با حج هم فرق میکنه. چون در حج رمی جمرات جزء حج نیست، رمی جمرات واجبی است که حج ظرف اوست و در یه زمان خاصی در ضمن حج انجام میشه، مثل قنوت میمونه که قنوت مستحب نیست که نماز ظرف اوست، ولی جزء نماز نیست، به خلاف مثلا صلوات مستحب در رکوع و سجود. صلوات مستحب در رکوع و سجود بگید جزء نمازه، جزء مستحبی نمازه. حالا اینو از کجا میگید که قنوت ظرف این جزء مستحبیه؟ مثلا بعد تو حج هم بگید رمی جمره حج ظرفشه، ولی مثلا در اینجا چه میدونم مثلا قرائت جزءه. این از لسان ادله است. وقتی میاد ادله صلوات رو میگید، میگه صلوات نماز رو بالا داره، ذکر صلوات که در رکوع و سجود گفته میشه نماز رو بالا میبره، پس این میشه جزء مستحب خود نماز. اما در روایت قنوت نمیگه قنوت نماز رو بالا میبره، میگه تو اگر اینجا این عمل رو انجام بدی فلان مقدار فضیلت داره. صلات میشه جای اون، ظرف اون، که مثلا بعد از رکعت در رکعت دوم بعد از سوره قبل از رکوع طهارت اختیاری بعد از رکوع طهارت اضطراری نماز میشه ظرف اون. این لسان ادله نشون میده. در رمی جمرات هم ظرفه، این رمی جمرات واجبی است که در این زمان مثلا در 11 و 12 ذوالحجه باید انجام بشه، یک واجبی است که در حج انجام میشه، ولی جزء حج نیست. همینطور هم هست، درست هم میگن. لذا اگر کسی قواعد تبعیتش به هم خورد، اینجا جماعتش باطل میشه و این نمازش باطل نمیشه، چون این جماعت جزء نماز نیست علی الاقوال. چی؟ خب اگه اونه پس تو جماعت هم دو هم دیگه، ولی دیگه ما اینو نمیدونم. اگه اینو میگه یعنی جماعت دو هم دیده، تو خود جماعت دو هم دیده، ما به نظر دیگه این نیست. نه، جماعت با نماز دو امره، اگر خللی به جماعت وارد شد خب جماعت باطل میشه، اما اون نماز، اون که در امر به اصل نماز بوده رو که آورده، پس اون صحیحه. قایت الامر میگه قرائت نخونده، امام خونده بوده، این نخونده بوده، اینم که جماعت نداشته قرائت نداشته، این قرائت جزء مستثنیات لاتوات نیست. مثلا نماز اعاده نمیخواد، فقط جماعت ابطال میشه. اما کسی که جماعت هم صحیحه فقط معصیته، تو خود جماعت دو امر دیده، ما نهیده میدونیم، ما این برداشت نمیدونیم، ولی فرمول اصولی شد همینه. بعد شما دو امر میبینید، دو مطلوب میبینید، دومی رو به هم زد، اولی دیگه اعاده نمیخواد، ولی بعدی یه مطلوب میبینی این به هم بخوره، هم کلش خراب میشه. توجه این اعاده اصولی شد حله اونجا هم نماز با جماعت دومد. خب بنابراین قول میرز ممتقی شیرازی رد شد. اگر کسی این حرف ما رو قبول نکرد، گفت نه من این تو کتم نمیره، اصلا قرائتم مثلا، حالا کسی نگفته، میگم اگه بگه واجبی است که نماز ظرف اوست، من از ادله اینجوری فهمیدم، نه ظرف بگه که حرف میزنم تنگی بشه مثل رمی جمرات بشه، یا بیاد بگه قرائت تعدد مطلوبه، یه مطلوب قرائته، یه مطلوب رکوعه، نه اینکه کل نماز یه مطلوبه، بعیده از ادله این فهم نمیشه. میگم اگر کسی همچین چیزی رو هم گفت، خب ما میایم آقا همین باب 29 که الان حدیث 5شو خوندم، میایم حدیث 1شو براش میخونیم. در اینجا میگه محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن زراره عن احدهما فی حدیث قال من ترک القراءه متعمدا اعاد الصلاه. تو چی میگی؟ اگر قرار عمدی رو هم لاتواد بگیره، پس چرا میگه اعاد از سلات؟ تا اینجا رسته بودیم دیگه. بیرز من جلی شیرازی این روایت رو دیده بوده، جبیدیست که نهیده بوده، به این جواب بوده، این اعاد از سلات استحبابیه، این اعاده استحبابیه، این نماز صحیحه، مستحب به اعاده کنی، روشنه؟ این هم بگم که دیگه حق ایشون نداشته باشه. اینم روایت اینجوری جواب، اینم به نظر ما درست نیست، چون ادامهش میگه چی؟ و من نسیه فلا شیء علیه، به قرینه مقابله یعنی نسیه لا شیء ترک القراءه شیء، یعنی بحث وجوب و عدم وجوبه، نه استه، نه دیگه، چون مستحب که هست اون جنبه عاده. اگر شما قرائت رو ترک بکنی بعد به قصد رجا نه به قصد وجود نماز رو دوباره اعاده بکنی، این که مستحب هست، هممونم قبول داریم، کلن هر چیزی از نماز، مثلا حتی قرائت خوندی با حضور قلب نخوندی، نه اینکه قرائت اصلا نخوندی، مثلا نخوندن من اعاده نماز احتیاطاً به قصد رجا که ده با حضور قلب خونده بشه استحباب داره، این محل نزاعمون نیست، اونم قبول داره. پس وقتی که در مقابل میگه من نسیه فلا شیعه، بگید علی، با اینکه در ظرف نسیان استحباب هست، یعنی فلا شیعه علی این چیز برای واجب نیست، معناش این میشه چون استحباب که هست، به قرینه مقابله اعاده صلات هم میشه اعاده وجوبی، ولذا حمل این اعاده بر بگید استحبابی غلط میشه. وقتی غلط شد این هم میشه نقد دوم بر قول میرزا ممتقی. پس بنابراین گسترده ترین مبنا در حدیث لاتواد که حرف میرزا ممتقی شیرازی بود که لاتواد بیاد همه را بگید بگیره فقط برای لغویت ادله اجرا شد بگیم اونا اسیانه، این رد شد که اینجا چون وحدت مطلوبه نمیشه تنظیر کرد با نماز و نظر، و چون اینا اجزاء نمازن، نه اینکه نماز ظرف اونها باشه، نمیشود تنظیرش کرد با بگید رمی جمرات و حج. این یک. دو، این روایت زرارم نشان میدهد که اگر کسی عمدن ترک کرد نمازش باطله و اعاده واجبه. اینی هم که میزمم تایی گفته این استحبابیه، به قرینه مقابله با فلا شیعه علیه رد میشه، چون در من نسیه استحباب عاده که هست، پس معلوم میشه بحث وجوب عدم وجوبه. این هم معلوم، این قول پروندهش دیگه کامل مختومه شد. پس تا اینجا ثابت شد که فعلا عمدی میره کجا؟ اجزا و شرایط، ادله اجزا و شرایط، که اگر کسی عمدن هر کدوم از اجزا و شرایط نماز را به هم زد، نمازش دیگه چیه؟ باطله. اینجا
بگو از اون که نماز من فرادا میشه بعد من متوجه نیستم و نمیشه،
اون تو جماعته.
بله بله فرادا شده و من حالا دیگه نفهمیدم.
خب عمد نیست که، نه دیگه عمد نیست، عمد با قصد و التفاته. خب التفات به این، خب همون که نداره دیگه، واسه نمیدونی که الان بدون قرائته، فکر کنی جماعت درست نمیدونی بدون قرائت، نه دیگه عمد نیست، عمد مثلا قتل عمد، قتل عمد میشه عمد. خب عرض شد خدمت شما که این تا اینجا یه چیز معلوم شد، پس عمد رفت برای ادله اجزا و شرایط، نسیان اومد برای ادله لاتوا. این تا اینجا قطعی شد، اما هنوز کار تمام نشده. خب وضعیت جهل چی؟ جهل قصوری و جهل تقصیری. جهل قصوری و تقصیری هر دو بره برای لاتوات که مرحوم امام اینا میگن، یعنی لاتوات هم عمدو میگیره هم جهل قصوری رو، ببخشید هم نسیان رو میگیره هم جهل قصوری و هم جهل تقصیری رو، فقط عمد میره برای ادله اجزا و شرایط. یا نه جهل قصوری بیاد برای لاتوات، تقصیری بره برای اجزا و شرایط که آقای خویی میگه، یعنی لاتوات بشه نسیان و جهل قصوری، اجزا و شرایط بشه عمد و جهل تقصیری. بیام دوتا. یا این که نه اصلا چه جهل، جهل کلن بره برای ادله اجزا و شرایط، یعنی لاتوات محدود بشه موارد نسیان موضوع، فراموش کرد قرائت را فلا شای علی، اما به جز این اگر مثلا فراموش نکرده بود ولی اصلا نمیدانست که نماز اینجوریه، حالا یا قصوری یا تقصیری، اینا هم برن تو ادله اجزا و شرایط که میرزای نایینی نا اینو میگن و تو قدما این قول مشهوره، میرزای نایینی هم نذاشت معلوم زیرترین قولی میشه که فقط نیست. اینجا چه کنی؟ خب بیاییم، چون ما از گستره ترین شروع کردیم به ترتیب دیگه، اول میرزم هم تقیی بود که از همه وسیع تر بود، حالا یه پله بعدش میشه چی؟ تو گسترده شروع کردیم، بعد از میرزم هم تقیی نه گسترده ترین رو بیاییم، یا میخوایی زیغ رو بیان زیغ رو بیاییم باش. مقابل میرزم هم تقیی میشه قول ناینا که اینا میگن فقط در فرض نسیانه که لاتوات جاری میشه. شما برای چی میگید فقط در فرض نسیان؟ ببینید در روایت در همین باب روایت دوم، روایت رو ببین، محمد ابن یعقوب میشه کی؟ کلینی. ان محمد ابن یحیی که میشه کی؟ محمد ابن یحیی العطار که امامی و ثقه است، پسرش اختلافیه، یعنی خودش اختلافه. آره احمد اختلاف خودش ده. ما احمد ابن یحیی اختلاف خود ما ابن یحیی ده. اونم از احمد ابن محمد برای یا بن عیسی یا بن خاله، که ازشون بن فضاله بن عیسی بیشتره، اینم که فقیه و امامی و ثقه، اونم از بن فضاله که بگید واقفی است، فتحیه ولی ثقه است، اینا همون خوزو ما روا و زرو ما روا هم همون ها که خدمت شما هر صورت وساقت داشتن و رجال اینا هم داشتن. اونم از یونس ابن یعقوب نقل میکنه که یونس ابن یعقوب هم ثقه است، اونم از منصور ابن حازم که اینم با کمک مشایخ ثقات توثیق میشه، بنابراین روایت میشه چی؟ موثقه، چون ابن فضل تو سند دیگه فتحی. در موثقه منصور ابن حازم، منصور ابن حازم میگه به امام صادق علیه السلام گفتم، حدیث دو از باب 29، انی همین که ببینید صلیت المکتوبه، مکتوبه این نماز واجب، کتبه، کتبه برای وجوب میاد، کتبه علیکم الصیام ها، مکتوبه میشه واجب. من نماز واجبم رو میخونم بعد فراموش میکنم که قرائت میکنم در نمازم، در همه نمازی کلا قرائت نخوندم. اینم خیلی حال خوشی داشته کلا قرائت نخوندم. هم به صورت شده، هم هم صورت دیگه جفتش قرائت کلا نخوندم، ببینید هیچ چیزو نخوندم، ببینید گفتم الله اکبر تا رو نه. اگر سالبه بود حرف درست بود، سلب که به کل میخوره، اینه همه رو انجام دادم، این موجب است نسی تو ان اقرأ فراموشه. البته یه جور دیگه ممکنه، مثلا بگه قرائت نخوندم، اینه قرائت مجموع حمد سوره رو نخوندم، مثلا فقط هم خوندم، این میشه اینجوری سوره رو نخوندم، یا برعکس فقط سوره خوندم. حالا علیان نسی تو ان اقرأ فی صلات کلها، فقال الیس قد اتممت الرکوع و السجود، قرائت نخوندی که نخوندی، حالا اینقدر پرت بودی رکوع و سجود هم نخوندی یا رکوع و سجود خوندی؟ قلت بلا، اینقدر گیج نبودم، رکوع و سجود رو بگو انجام دادم. قال، حالا خوب میشه نهانی چی میگه، قد تمت صلاتک اذا کان نسیانا، میگه لسان رو ببین، نماز درسته اگر فراموش کردی، نسیان شرط کرده. خب جمله شرطی است مفهوم بگیره، یعنی اذا لم یکن نسیانن فصلاتک لیست بتامه. این خیلی چیزه، ببین روایت اول باب رو اگر بیاریم، اون روایت زاره بود اولی، اونجا شرط نبود، گفت من ترک القرائه متعمدن عاد الصلاه، من نسیه فلا شیء علی، نگفته بود فقط نسیان یا اذا کان نسیان، لذا به درد نهایی نمیخورد. ما اگه بیمان به نسیان میکنیم اثباتش نفی معادا نمی کند، مثلا هست از کجا، ولی این یکی من شرطه، میگه قد تمت صلاتک اذا کان نسیانم، نماز درست میشه اگر از روی نسیان باشه. خب گفته من از این جمله شرطی مفهوم بگیرم، اذا لم یکن بگید نسیانن، اینجا فقط تم صلاتی. حالا تا اینجا روشن؟ خب مرحوم امام که امام خب گسترده بود، یعنی بعد از میرز منطقه اینا امام بود دیگه، که اینا لاتوادو میگرفتن بجز آمد بقیر میفتن، گفته که من که مفهوم شرط رو قبول ندارم، امام بده امام مفهوم شرط رو قبول ندارم، این اسلام مفهوم شرطه، من مفهوم شرط رو قبول ندارم، پس این برای من فقط سوال میکنه نسیان بود نماز درسته، یعنی نسیان رو لاتاد میگه، اما اگه نسیان نبود بگید نماز درست نیست، خب این مفهوم شرط من قبول ندارم. اینجوری رد کرده، بعد که رد کرده اطلاق لاتاد داشته، از اون برم اطلاق اجزا و شرط داشته، بعد اطلاق لاتواد رو حاکم قرار داده بر اطلاق اجزا و شرایط، لاتواد افتاده جلو، فقط چون تو خود روایت اول گفته من ترکم قرائت متعمدن آد از صلات، تعمد رفته برای اجزا و شرایط چون تصریح داره، و با همین کار لغویت هم از بین رفته و اینطور نجیده. خلاصه امام گفته که من مفهوم شرط رو قبول ندارم، امام میتونه ما چه کار کنیم؟ ما مفهوم شرط رو قبول داریم، ولی انحصار رو از کجا میفهمیم؟ اطلاق بقاوی مجموعه داریم. خب حالا کار بیخ بیدم، برای اونایی که تو مفهوم شرط انحصار رو از وضع میفهمن، مثل مثلا آقای شبینی، یا انحصار رو با اطلاق کلامی میفهمن مثل خود میرزای ناینی، این خوبه، یعنی این الان جمله که تمام میشه دل وز از ازا انحصار برداشت میکنن مفهوم بگیرن، یا دل وز هم نباشن اطلاق کلامی هم، یعنی این جمله رو که گفته قید اوی که نیاورده بگه او فلان، درسته؟ اطلاق اوی انحصار رو درست میکنه و مفهوم گرفته میشه. مفهوم که گرفته میشه درست میشه. نهایی رو سیستم خودش درست داره میگه میرزا نهایی. ولی ما اطلاق مقامی مجموعه ادله ای وقتی میتونیم انحصار رو در نسیان بپذیریم که در مجموعه ادله ادلی پیدا نشه، درسته؟ بعد مفهوم بگیریم. حالا براتون که ده اشاره بر تدریجیت بیان مطالب بوده و اینا رو یه جا نمیگفته معتقد بودیم ما اینکه اگر یه جا یه چیزی گفت و بیشتر نگفت نه اطلاقش برای ما حس و ثابت میکنه خودش ثابت. باید مجموع رو بگیریم که در مجموع نگفت حس درست بشه. وقتی میایم مجموع رو میگردیم اون روایت اولی روایت زاره میره رو مغز ما. در روایت زاره گفته من ترک القراءه متعمدم اعاد الصلاة. خب متعمد یعنی چه؟ ما میدانیم در بحث همین قتل یعنی قتل عمد، قتل خطا. عمد به کجا میگن قتل؟ داره و عذرم نداره، اینا داشته باش عذرم نداره. اگر کسی مثلا فرض کنید معذوره، مأمور حاکمه داره انجام میده، منتها خب طبق دستور حاکم انجام میده، اینو میگن قتل عمدی. عمد البته قصد و التفاته. آیه خویی گفت اینا، حرف آیه خویی رو میگم. آیه خویی گفته قتل ولو قصد و التفاته، ولی باید بلا عذرن باشه. چیز بلا عذرن باشه، معذرن باشه معذور میشه. اون باید تو جاهل، جاهل قاصر معذوره، جاهل مقصره که معذور نیست. اون موقع وقتی اینطوری شد اون دوباره من ترکن قراءه متعمدن بیاد علاوه بر قصد و التفات بگید عذر رو هم میبره. ولذا جاهل قاصر هم از مدلول لاتعاد، از ببخشید جاهل قاصر هم ملحق به جاهل مقصر هم ملحق به متعمد میشه و میره برای ادله اجزا و شرائط. این ور فقط قاصر میمونه و عامد، یعنی عالم عامد، نه قاصر و ناسی داره، قاصر و ناسی. پس امام به میرزای نهایی، پس میرزای نهایی چی گفت؟ گفت توی روایته وقتی گفته قد تمت صلاتو که ازا کان نسیانن، این شرط کرده. مفهومش این میشه ازا لم یکن نسیانن و صلاتو لیست به تامه، این میشه. در نتیجه فقط نسیان میمونه برای لاتعاد، بقیه همه میره برای کی؟ ادله اجزا و شرایط. این نماز باید اعاده کنه، درسته؟ امام اومد گفت من مفهوم شرط و قبول ندارم، پس این استدلال برای من درست نیست. بعد رفت سراغ اطلاق لاتعاد و حکومت و فقط تعمل. آیه خویی گفت من مفهوم شرط و قبول دارم، ولی تعمد تو فقه مثل قتل عمدی قتل خطایی مال اون قصد و التفاتی است که بلا عذرن باشه، نه اونی که مع عذرن باشه. ولی شد بلا عذرن در جاهلم، جاهل قاصر عذر داره. در نتیجه جاهل مقصر میره تو مجموعه متعمدن، یعنی متعمد میشه عالم قاصر و جاهل مقصر قاصر. جاهل قاصر میمونه برای لاتعاد، اینطوری میشه. اینم فرمایش آیه خویی. خب یه استراحتی کنید بعد جلسه بعد بیاییم کلام مرحوم امام آیه خویی رو هم بررسی کنید و بحث رو تمام کنیم انشاءالله. صلوات بفرستید.